کمبریج جاهای دیگه
و
در سن بالای 50 سالگی در واقع 4 ساعت 5 ساعت در گرمای آتن تا ماراتون مثلا میدوه. این نشان میده که همچنانی که ماهیچه های ما، عضلات ما میتوانن تغییر کنن، قوی بشن وقتی ما به کار بگیریم، اراده ما هم همین جوره. و همونطوری که اونجا احتیاج به تمرین داریم، در اینجا هم احتیاج به تمرین داریم. همونطوری که در اونجا ما میتوانیم مقابله بکنیم با محدودیت های جسمانی ما، این حرفی که ژان پل سارتر میگفت که اگر یک افلیج مادرزاد قهرمان ماراتون نشه خودش مقصره، اشاره به یه نکته ای داشت و اون این که سهم عظیمی ما داریم در به اصطلاح معنا بخشی به زندگی ما، در هر شرایطی، در بدترین شرایط، شرایطی بدتر از شرایط آشویتس نمیتوانه وجود داشته باشه. شما وقتی کتاب در جستجوی معنای ویکتور فرانکل را میخوانید، میبینید در اونجا هم باز دو دسته آدم وجود دارن، آدم هایی که اراده دارن و میخوان زنده بمانن و آدم هایی که کم میارن و شروع میکنن سهمیه سیگارشان را مصرف میکنن و وقتی که اون مأمور اس اس میاد در مقابلشان، میبینه اینها دیگه در چهرهشان نوعی ناامیدی وجود داره و اونها رو به اتاق گاز میفرسته، تشخیص میده که اینها نمیتوانن کار بکنن. در واقع امید وجودی یه چیزی نیست که کسی دیگری به ما بده. امید زیستن و جرأت زیستن و اینی که ما مقابله بکنیم و مبارزه بکنیم و بایستیم، این دقیقاً مثل همون کاریه که موراکامی انجام میده، مثل کاریه که مولانا جلال الدین انجام میده. این احتیاج به ممارست داره و تمرین داره. تکنیک هایی که رواقیون در واقع به ما میگن، تکنیک هایی نیستش که اینها مثلا ابداع کرده باشن. اینها میگن آدم اگه بخواد آرامش داشته باشه و اگر بخواد شاد باشه و اگه بخواد در حقیقت از زندگیش لذت ببره، مثلا باید خیشتندار باشه، به عنوان مثال عرض میکنم. یا مثلا آدمی که میخواد آرامش داشته باشه باید در حقیقت از داشته هاش لذت ببره، یا مثلا قدر داشته هاش رو بدانه، یا در اینجا و اکنون زندگی بکنه، یا تا اونجایی که امکان داره زندگی خودش رو پیچیده نکنه. یکی از چیزایی که مثلا فیلسوفان رواقی روی اون تکیه میکردن این بود که ما باید مراقبه بکنیم، تأمل بکنیم. من امروز صبح که از خواب بیدار میشم و یه روز من میگذره، چون میدونید آقای دکتر هدایتی، یکی از نمادهایی که برای زندگی، ایماژهایی که برای زندگی به کار میبرن، بعضی میگن زندگی مثل یک سفره، بعضی میگن مثل یک بازی مار و پله است، بعضی میگن مثل قماره. یکی از ایماژها یک روزه، یک روز. زندگی ما یه روزه،
به واقع همین هم
به واقع هم همینه.
در بیان عرفای ما هم
عرفای ما هم همینه، در قرآن هم همینه، سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث و حیا.
در واقع همش هم یک روزه،
روزه واقعا،
چون
یه روزه.
به ما ز مادر همه مرگ را زاده ایم، در واقع انگار تولد و مرگ هم یک روزه،
یک روزه واقعا. شما ببینید به اصطلاح ما وقتی که این روزمان را شروع می‌کنیم، اول روز و آخر روز، آخر روز من باید، اول روز اینها میگفتن، ما یه جوری عرفای ما میگفتن مشارطه، شرط با خودمان ببندیم. من امروز با خودم شرط ببندم که عصبانی نشم. من امروز با خودم شرط ببندم که مثلا به کسی توهین نکنم. من امروز با خودم شرط ببندم که به اصطلاح عجله نکنم. با خودم شرط ببندم در طول روز مراقبه است. فیلسوفان رواقی میگفتن فلسفه تمرینه. تمرین اینه که در حقیقت اشتباهات دیروزم را امروز تکرار نکنم و مثلا من ببینم امروز در مقابل محرک ها چه عکس العملی از خودم نشان میدم و بعد آخر شبم ببینم من چقدر امروز موفق بودم که رواقی زندگی بکنم. اینه که میگیم رواقی زیستن، واقعا این یک عنوان، یه لیبل نیست، یه شیوه است. من آخر شب ببینم چقدر پیشرفت کردم به لحاظ شخصیتی، چقدر هبوط کردم. گاهی وقتا ما یه کارهای عجیب و غریبی میکنیم، واقعا هبوط میکنیم، سقوط میکنیم در یک لحظه، یه شخصیتی که 50 سال 60 سال سرمایه علمی و ادبی و فرهنگی برای خودش به دست آورده، شما میدید در یه لحظه سقوط میکنه. ما باید مواظب باشیم. این ببینید دقیقاً چیزی که اینها میگفتن همینه که مراقبه، مشارطه و بعد محاسبه. این اتفاقا یه جور نگهبانی کشیک دادن وجود خودمان هست. اینا اون تکنیک هاییه که در حقیقت ما باید مواظبت کنیم اگه میخواییم زندگی زیبایی داشته باشیم. اون وقت دیگران در کمین هستن که به یه تعبیری ما بگیم حال ما رو بگیرن، مثلا شاید هم عمدن نمیخوان حال ما رو بگیرن. من مثال خیلی ساده ای که برای شما بزنم، مثلا من چون دوست دارم با شنوندگان خیلی راحت صحبت کنم،
بسیار عالی،
کلاسی داشتم هفته گذشته در مجمع فلاسفه در باب معنای زندگی، از اونجا که آمدم بیرون خیلی راحت پشت فرمان نشسته بودم و رانندگی میکردم و بعدش قصد داشتم مثلا برم استخر، مثلا در دنیای آرامش خودم و خیلی با سرعت معمولی و با دقت به چهارراه چراغ چشمک زن زرد رو دیدم که داره میزنه، منم میخواستم عبور کنم. یک آن به اصطلاح دیدم یه ماشینی مثل تیر، شاید بعدها از خودش پرسیدم، گفت با سرعت مثلا بالای 100 تا بوده، از یه مسیری که چراغ قرمز داشت و چشمک زن قرمز و فرعی بود، اومد زد به من. خب حالا من از ساعت 3 تا ساعت 8 شب مثلا معطل شدم و در و داغان کرد و چیز کرد و اینها. خب اگه من بخوام تو همین حادثه رواقی برخورد بکنم، من باید چجوری برخورد بکنم؟
که آرامش
ذهن، من باید بگم آقا همین که من خودم سالم موندم خیلی نعمته. او اگه یک ذره این طرف تر میزد، مثلا به در ماشین میزد، چه بسا با اون سرعتی که اون داشت، من خدمت شما نبودم. ببینید فیلسوفان رواقی در من برای این مثال های عینی و ملموس میزنم که شنوندگان عزیز این توجه داشته باشن. فیلسوفان رواقی که میگفتن گذشته تمام شده و نمیشه کاریش کرد، تصادف صورت گرفته، شما نمیتونی کاریش بکنی، حالا مقصر 100% هم مقصر بوده. شما مواجههی که داری اینه که در واقع همین را باید بگیم که وضعت از اونی که هست بدتر نشده، اکنون هم در اختیار من نیست، اکنون علل و اسبابی داره، بی نهایت علل و اسباب که همین اکنون را فراهم میکنه.
دقیقا.
اکنون هم متعین شده، به تعبیر فلسفه اسلامی اشیء معلم یتشخص لم یوجب، ضرورت پیدا کرده، تعین پیدا، وجود پیدا کرده، اکنون هم نمیشه، ما اکنون باید بپذیریم، با روی گشاده باید بپذیریم،
چاره‌ای
نداریم. ما وقتی می جنگیم بدتر حال خودمان را خراب میکنیم و حال دیگران را هم خراب میکنیم. با گذشته ای می جنگیم که قابل تغییر نیست، مرتب ناراحتیم، با اکنونی می جنگیم که الان داره رخ میده. بله، ما نسبت به آینده می توانیم تلاش کنیم و برنامه ریزی کنیم و مسئول هستیم و اتفاقا باید هم این کار را بکنیم. لذا فیلسوفان رواقی به تقدیرگرایی مطلق معتقد نبودند. یه تقدیرگرایی محدود، ضرورت هایی هست، ما باید این ضرورت ها را بپذیریم. خلاصه کنم سخنم را که اگر ما بخواهیم به آرامش برسیم، باید برای رسیدن به آرامش برنامه داشته باشیم. اگر بخواهیم حال خوبی داشته باشیم، باید برنامه داشته باشیم و این تمرین میخواد و فلسفه تمرینه و زندگی صحنه عینیت بخشیدن به فلسفه است. و این هم حتما نیست که کسی گوشه فیلسوف باشه. شمایی که مثلا مراجعه کننده زیادی دارید، تمرین در پاسخگویی به اون مراجعه کننده است. بنده ای که معلمم در کلاس معلمی هم هست، اون کسی که پزشک در پزشکی، یعنی هر کسی تو کار خودش میتونه رواقی باشه و تمرین بکنه و خیشتندار باشه و در اکنون زندگی بکنه و وجود خودش را تکامل ببخشه. ما باید مرتب مواظب باشیم که پیشرفت کردیم یا نکردیم. معلومه از احساسات ما، معلومه از احوال ما، معلومه اگر نه مرتب قرص میخوریم، مرتب دارو میخوریم، مرتب تندی میکنیم، مرتب تلخی میورزیم و تلخی میآفرینیم، معلومه که حال من بده و مسیر زندگی ما اشتباه. من این برنامه فقط و فقط به دلیل این میارم که الان تا اینجا میام و خدمت شما میرسم و یادداشت میکنم، میگم شاید شاید با این حرفا بتوانیم اندکی کمک کنیم به بعضی از شنوندگانی که احیانا احساس میکنن حالشان بده و هیچ کاری نمیتوانن بکنن.
سپاسگزارم از شما جناب دکتر. آرامش برنامه میخواد، برنامه در واقع در پی یک تمرین هستش و فلسفه به نوعی فلسفه رواقی حداقل این تمرینه، فلسفه‌ای که قراره به انسان نیک زیستن رو بیاموزه از زمان سقراط. جناب دکتر، اینجا آرامش یکی از مطلوب‌های روانی انسان محسوب میشه. ما در کنار آرامش امید و شادی هم به عنوان مطلوب‌های دیگر نیاز داریم، چون به نظر میاد خود رواقیگری هم فقط مسئلهش البته آرامش نیست. اگر اجازه بدید فرصتی از اتاق فرمان بگیریم و درنگ موسیقایی داشته باشیم و در خدمت شما ادامه گفتگومون رو با کیمیا همراه هستید.
باشد که یکی هم به نشانی بنشیند، بستی که در چله این کهن کمان است، بستی که در چله این کهن کمان است. غم بخور از دوری و دیری، داری زمان است.
و کیمیا همراه شما نازنینان ارجمند هستیم و در خدمت جناب آقای دکتر امیر عباس علی زمانی نوشا و خوشچینه خرمن دانش استاد هستیم و درباره رواقیون حرف میزنیم و فلسفه‌ای که دارند، فلسفه‌ای که در پی این هستش که انسان بر رنج‌هاش غلبه کند و به آن شادی و آرامشی که می‌خواهد برسد. آقای دکتر، پیشتر ما صحبت کرده بودیم که در واقع میانه کلبیان و اپیکوریان رواقیان سر بر می آورند و در واقع بسیاری رواقیگری رو اصولا سنتز دو جریان مهم فلسفی قبل و بعد خودشون می دونن و خب می دونیم که یکی از مسئله های مهم این دو مکتب لذت بوده در نفی کلبی و اثبات اپیکوری. رواقیون با لذت چگونه در واقع برخورد میکنن؟ چون وقتی ما از لذت صحبت میکنیم گویی در نقطه مقابلش سختی رو هم مد نظر قرار میدیم، مخصوصا زمانه ای که گاه زمانه اسرت میشود و سختی ها از در و دیوار فرو میبارند.
درسته. بعضیا فلسفه رواقی را یه جور فلسفه خود آزارانه میدانند، چون در توصیه های رواقی این مرتب وجود داره که آدم در فکر داشتن چیزهای دیگر نباشه. بعضیا مثلا این را منفعلانه میدانن، بعضیا خود آزارانه میدانن. میگه آدم از حتی توصیه میکنن، سنکا مثلا میگه نه تنها ما به اتفاقات ناگوار بیندیشیم، گاهی وقتا خودمان این اتفاقات را ایجاد کنیم. مثلا میگفتن گاهی وقتا غذا نخوریم، گاهی وقتا مثلا از اون مرکبی که داریم استفاده نکنیم، بعضی وقتها در حقیقت تنهایی بکشیم، بعضی وقتها چنین باشیم و... یعنی لذتی که داریم از اون لذت به صورت موقت و کوتاه مدت تمرین کنیم دست برداریم. به همین دلیل بعضی ها گفتن یه جوری اینها مثل این که خود آزار بودن و این فلسفه هنوز اون روح کلبیگری درش وجود داره و کأنه اینها ما رو دعوت میکنن به این که در حقیقت از لذت ها چشم بپوشیم، ولی واقعیتش این نیست. رواقیون هدفی که تعریف کردن رسیدن به شادی، لذت بردن از داشته هاست، رسیدن به آرامش و کم کردن جنگ ها و در حقیقت تسلط بر خود، تمرین اراده و مجموعه‌ای که وقتی شما یک تناسب اندام که ما الان دیدید مثلا بحث تناسب اندام فیتنس که واقعا به یه نوعی توی دنیای یونان هم خیلی مهم بوده این بحث
بله،
تناسب
بله.
اندام
اصلا طلایی تا هنر
بله. مجسمه هایی هم که بوده واقعا مجسمه های تناسب اندام قهرمان هایی که بودن اندام های خیلی زیبایی داشتن. تناسب روح در فلسفه رواقی مثلا مطرح میشه به مقتضای تناسب اندام، این هدفه. او وقت بحث لذت رو که جناب عالی مطرح فرمودین، اینها اولا لذت میگن ما باید از زندگی لذت ببریم. اتفاقا برای این که لذت ببریم و لذت مدام، شرب مدام داشته باشیم، از بعضی از لذت ها باید چشم بپوشیم. رواقیون بر اون بودند که بعضی از لذت ها یه سویه تاریک دارن. یکی از سویه های تاریک بعضی از لذت ها این هستش که اینها مثل حیواناتی هستند که شما میخواید اون را شکار بکنید، ولی وقتی بهش نزدیک میشی او شما را شکار میکنه. بعضی از لذت ها یک بارشان هم خطرناکه، الان یه نکته ای یکی از استادان ما قبلا میگفت، میگفت پیامبران آمدند به ما بگویند بعضی از تجربه ها تجربه های بس خطرناکی است که اگر شما تجربه بکنید صاحب تجربه از بین میرود. مثلا من الان این لیوان چایی که دوستان لطف کردن برای من آوردن، من میدونم که اثر محبت و لطفه، ولی اگر مثلا ترس داشته باشم خدای ناکرده این لیوان یه سم درش هست، نمیام تجربه بکنم که ببینم سم هست یا نیست. رواقیون میگفتن بعضی از لذت ها اینجورند. شاید مثلا در زمان رواقیون به این شکلی که الان به اصطلاح مواد شیمیایی مخدر، آره، روانگردان های مخدر و خیلی خطرناک الان وجود داره که یک بار مصرف اونها شما را در وضعیتی قرار میده که زیر و رو میکنه شما را، شاید اینا نبوده. ولی رواقیون علل اصول میگفتن بعضی از لذت ها خطرناکن و نمیارزه، بنابراین نسبت به بعضی از لذت های همچین موضعی داشتن، ولی نسبت به لذت‌های طبیعی و معمولی اینها هیچ مشکلی نداشتن. فقط میگفتن رویکرد شخص رواقی به لذت با رویکرد غیر رواقی فرق، حکیم با غیر حکیم فرق کنه. اولا اندازه نگه می‌داره. صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد، ورنه اندیشه این کار فراموشش باد. دوم این که سعی میکنه که وابسته نشه، معتاد به اون لذت نشه، که اگر روزی روزگاری اون لذت در اختیار او نبود او شکنجه نشه و عذاب نشه. یعنی در واقع در همون زمانی هم که شما لذت مثلا قدرت را داری میبری، تمرین رفتن هم باید بکنی. خود مارکوس اورلیوس که امپراتور بود تمرین امپراتور نبودن هم میکرد و در حقیقت این که ما آماده باید باشیم و یه موقعیتی که این لذتها رو از دست بدیم، شهرت را مثلا، اولا اینا میگفتن شهرت چیز خطرناکیه. من حالا یه خود ریز بشم، ثروت، قدرت و شهرت میگفتن هر ستاش خطرناکه،
چون از دست دادنشون دردناکتر.
میگفتن رسیدنشون خیلی خطرناکه. شما برای این که به شهرت برسی باید خیلی رنج بکشی. من الان که مثلا ایام انتخاباته میبینم، مثلا تو همون مناطق ما یا بعضی از جاها، یک نفر برای این که به اون درجه از شهرت برسه و رأی جمع بکنه چه عذاب عظیمی باید ببره و چقدر سراغ افراد بره و چقدر وعده بده و چقدر اینها رو ببینه و چقدر شهرت. ببینید اینی که شما دنبال این باشی که برگزیده بشی، سلبریتی بشی، نمیدونم، خب این خودش شما باید هزینه کنی، خود این رنج داره، خود این در واقع قضاوت دیگران را به دست بیاری، دل دیگران را به دست بیاری. بعدم میگفتن این چیز مهمی نیست که شما بخوای به دست بیاری، در اختیار شما هم نیست. شما این تحسین دیگران، حس تحسین دیگران را اگر در خودت کم کنی، من نمیگم بالکل سرکوب کنی، امکان نداره، ولی اگر یک کم کم کنی آرامش بیشتری خواهی داشت. بخش عظیمی از ناآرامی ما به خاطر قضاوت‌های دیگرانه، بخش عظیمی. من میگم اگه آقا من اینجور حرف بزنم فلانی از من ناراحت میشه، رئیسم ناراحت میشه، کی ناراحت میشه، من اینگونه باید باشم، کلیشه میشیم ما. در مورد ثروت هم داستان خاص خودش داره که کسانی که در راه رسیدن به ثروت چه شگردهایی به کار میبرن و چه شیوه هایی به کار میبرن و چقدر فراز و فرود دارن. در مورد قدرت هم همینه. بنابراین اینها توصیه میکردن این لذت ها به اون رنجشان نمیارزه. میگفتن بهتر اینه که ما به درجه‌ای که داریم قانع باشیم. من به اندازه‌ای که یه معلم فلسفه هستم و به اندازه‌ای که مثلا دانشجویی دارم، پایان‌نامه‌ای دارم، کلاسی دارم، درسی دارم، کتابی دارم. به قول اون کتابی یه وقتی یه کسی توی انفرادی گیر کرده، چیز هستش این به اصطلاح نویسنده رو یه لحظه فراموش کردم، که در اون انفرادی بگه فقط من اینجا یه کتاب داشته باشم و یه میز تحریر و یه جایی که مثلا بتوانم قضای حاجت کنم چنین چنان، برای من یه سوسک که باش حرف بزنم برای چیز کافیه،
ادامه
زندگی و رضایت کافیه. شما میبینید گاهی وقتا مثلا آدم با یه خونه‌ای و یه ماشینی و یه شغلی، شغل معلمی. اون روز داشتم یکی از این اساتید درجه اول علوم پزشکی دانشگاه تهران از شبکه مستند داشت داستان زندگیش میگفت. میگفت من 50 سال تو این اتاق میام و میگفت حقوق من، حد اکثر حقوق من، کل درآمدهای من 8 میلیون تومنه، ولی یک آرامشی و یک شادی و یک زیبایی و وقاری در چهره این آدم بود که آدم کیف میکرد. ببینید شما هر چی زندگی را، سطحش را بالاتر ببرید، احساس نیاز به مرتبه بالاترش در شما به وجود میاد. هر مدل ماشین، هر مدل خانه، هر مدل تفریح شما در خودت به وجود بیارید، تشنگیه اولا از این مدل پایین تر خسته میشی،
ملال پیدا میکنی،
ملال پیدا میکنی، زده میشی دفعه دوم که به اونجا مسافرت بکنی، سوم، و اون مدل بالاتر را طلب میکنی. برای رسیدن به اون مدل بالاتر هم باید وقت بذاری، باید بجنگی، لذا آرامش نخواهی داشت. اینها میگفتن مثلا آدم هایی که، خیلی معذرت میخوام، خیانت میکنن به همسران خودشان، افرادی که به دنبال عشقهای غیر مجاز میرن، افرادی که با افراد متعدد ارتباط برقرار میکنن، رواقیون میگفتن و امروز هم بحث های روانشان، اینا به قدری درگیرن و به قدری باید برنامه ریزی بکنن و به قدری مشغولن و به قدری با خودشان چالش دارن که اگر روی عفت و پاکدامنی و به اصطلاح امانت وقت میذاشتن، روح خودشان را کار میکردن، سعی میکردن رواقی زندگی کنن، کلی وقت اضافه میآوردن و کلی آرامش به دست میآوردن. بنابراین این تکنیک های خیلی عجیب و غریبی نیست. یعنی شما وقتی دامنه طمعت را کم بکنی، بگی آقا من نمیخوام به این درجه از شهرت، یه وقتی شهرتی به طور طبیعی برای شما پدید میاد، یه سرمایه‌ای به طور طبیعی محصول کار و تلاش طبیعی خودت بهش میرسی، اون زیباست و با ارزشه. ولی یه وقتی شما هدف تعیین میکنی و برای اون آرزو درست میکنی و برای اون آرزو خیال پردازی میکنی و تمام زندگی تو میشه این، زمانی به خودت میای که جوانیت از دست دادی، زمانی به خودت میای که عمرت از دست دادی و هنوز داری میجنگی. حالا یا برای مثلا نمایندگی مجلس میجنگی، یا برای وزیر شدن میجنگی، یا برای ریاست جمهوری میجنگی، در واقع تو هنوز نرسیدی. رواقیون میگفتن مهمترین چیزی که ما داریم شخصیت ماست. مهمترین درختی که زیباترین گوهر تابناکی که ما داریم شخصیت بزرگ ماست. من واقعا آقای دکتر دایتی وقتی مثلا با یه شخصیتی مثل استاد شفیعی کتکنی مواجه میشم که کوهی از معرفت و کوهی از علم و ادب
و
زیبایی و دانایی هست و در کنارش به اصطلاح بی‌تعلقی و آزادگی و سروری، و میبینم این معلمی را بر پادشاهی عالم ترجیح میده، حسرت میبرم. ببینید زیبایی، اینها میگفتن لذت، لذت از وجود خوده. لذت اساسی ماندگار اینه که تو وجود خودت اینقدر زیبا بشه، شخصیت